أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. بالاترین تحییت ها و درود ها و صلوات الهی هدیه به محضر قدسی آقا و مولامون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، و خدا رو شاکریم که رزق این بحث ما رو در محضر آقا امام رضا علیه السلام قرار داد. انشالله از برکات و فیوزات این حرم بهرمند بشیم و دلهامون آماده بشه برای کسب معارف الهی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی که خدمت عزیزان چند جلسه داشتیم و انشالله بناس ادامه بدیم، کتاب 3 دقیقه در قیامت. البته اول در مقدمه بحث ما چند جلسه حسابی خواهیمون و کمی طول میکشه تا متن خود کتاب برسیم، چون این بحث بحثیست که کمتر روش کار شده. خب قرب 35 ساله تقریبا، بلکه بیشتر، حدودش 40 ساله توی موضوع وارد شده و داره کار میکنه و چند ده مجله الان به صورت هفتگی و ماهیانه داره توی این موضوع پژوهش میکنه. حدودش 3000 مورد رو نشستن روش کار کردن از این جور تجربیات نزدیک به مرگ، در حالی که در آسیا و منطقه ما هیچ کار جدی صورت نگرفته. و جالبش هم به اینه که ما خودمون رو مدعی میدونیم تو این بحث و ادعا داریم که تو این بحث دستمون خیلی پره. حالا نقدهای جدی و خیلی مرگباری من میخواستم نسبت به حوزه علمیه داشته باشم، فعلا رحم میکنیم به محضر امام رضا علیه السلام هستیم که 40 سال گذشته و شما یک مقاله از حوزه علمیه در این زمینه نمیبینید. بنده کلی گشتم و هیچ کاری تقریبا نشده. یک کار خیلی خوبی، خدا حفظ بکنه و سلامتی بده، آقای دکتر مجتبی اعتمادی نیا، این کتاب بنده هفته پیش تو اینترنت دیدم و سفارش دادم، دو سه روز پیش رسید دستم. کتاب مرگ آشنایی، پژوهشی در باب چیستی و ابعاد مختلف تجربه‌های نزدیک به مرگ. این تنها کتابی است که با مبنای فلسفه اسلامی و مبانی فکری تشیع نوشته شده. ایشون هم خوب کار کرده. حالا تو هم یکی دو روز بنده 1/4 کتاب رو خوندم، خیلی قابل استفاده و عالی است و ارجاعات به مبانی ملا صدر را، تسلط به مباحث، تسلط به مباحثی که تو غرب مطرحه. یه همچین کاری باید صورت میگرفت. من دلم واقعا آروم شد و خیلی دعا کردم برای ایشون و باید از همونجا به ایشون دستمریزات گفت با این کار عالی که ایشون انجام داد. البته عکس جلدش رو اصلا خوشم نیومد، خیلی عکس ناجوری بود. به خود ایشون اگه ببینمشون میگم که آقا عکس جلد رو عوض کن، دافعه داره. و چند تا تجربه نزدیک به مرگ رو، جان مرگ آشنایی دکتر مجتبی اعتمادی نیا، مشهد فکر نمی کنم باشه، اونم که ما سفارش دادیم کلن یه دونه بود توی باکس کتابایی که داشتن، هم یه دونه بود که برام فرستاد. یادم نیست سایتش چی بود، ولی قیمتش خیلی خوبه. یعنی این کتاب با هزینه پستش و اینا برام اومد 24,000 تومان. خیلی کتابای معمولی الان کتابه کوچیک 30-40 تومن لااقل هست. این از تهران فرستادن. آخر کتاب هم چند تا تجربه نزدیک به مرگ رو، 7-8 تایی رو خود ایشون و یه تیمی بررسی کردن و نقل کردن که نکات جالبی است و 9 تا ظاهرن. بله 9 تا تجربه نزدیک به مرگ. من یه 6 تاش رو تو ذهنم اومد که برای شما بخونم، چیزای خوبی داره. که یکیش تجربه نزدیک به مرگ شهید خرازیه و بیشتر اینا هم که ایشون اینجا نقل کرده در مورد شهداست. که دوستان پیشنهاد خوبی دادن، گفتن بعضی از اینایی که تجربه نزدیک به مرگ داشتن تو جلسه بیارید. خیلی پیشنهاد خوبی است. چشم. اگر بتونیم پیدا بکنیم با بعضی از این بیمارستان ها اگر صحبت بکنیم. جانه
من این تجربه رو داشتم.
بله خب دیگه اصلا هیچ چیزی، همین جلسه نقدن داریم، حالا انشالله خدمتشون هست. فقط یه بار من بشنوم خودم، بعد انشالله خدمتون هستیم جلسه استفاده میکنیم. و بعضی پیام ها میاد، یه پیامی یه عزیزی از کجا بود آی دلاغر؟ از بیرجن داده بودن. حالا از اینجور پیامو که کلا زیاد میاد، بنده هم کلا سوء ظن دارم نسبت به مباحث، قبلا هم گفتم، یعنی کلا جدی نمیگیرم، ولی این یکی چون خیلی ویژه بود و به دلم چسبید، حالا ایشون گفته بگو اینم شهر بده، مربوط به ماجرای پدرشون بود که از دنیا رفته، که اول یک دور میره و بعد به زور نیم ساعت عملیات احیا طول میکشه و برش میگردونن و یه 4-5 روزی مثل که ها 4-5 روز میمونه و بعد دوباره از دنیا میره. 4-5 روز چیزای نقل کرده بوده از مسائلی که دیده بوده، چیز جالبی هم بود، نکات خوبی بود. برخی از معصومین رو حتی نگفت بود معصوم، گفت یه آقای رو دیدم که گفت من از طرف امام زمان اومدم تو رو برگردونم و اینا. پرسه بودن که این شبیه کی بود، گفته بود که شبیه همین عکسای دم در حرم از معصومین اهل بیت که میزنن. آقای برخی بزرگان هم اینو فرموده بوده، از برخی بزرگان پرسیده بودن که آقا ائمه شبیه کیان، گفته بود شبیه همین عکسایی که دم در حرم میزنن. یعنی اینا بالاخره بی شباهت نیست، یه کاتگوری اصطلاحا از معصومین داره، یه کلیتی درست. هرچند دیگه حالا به این نحو هم نیست، شما نگاه کنید تمام 14 معصوم یه شکله، یعنی هیچ تفاوتی نه تو قد و وزن و اندازه و چهره و اینا توی عکسا نیست. عکس امام زمان هم که تو عراق دیده میشه، حضرت هم میکشن و چهره حضرت هم دیده میشه. بله به هر حال این سیمای کلی این شکلیست، دیگه حالا وارد جزئیاتش نشیم. خدمت شما عرض کنم که حتی یک عکسی از امام زمان تو تالار قدیم آستان قدس هست که برخی بزرگان میفهمدن که این عکس شبیه به صورت حضرت، عکسش نایابه توی خیابونا و اینا که بنده تا حالا ندیدم. حتی عکس که الان ممنوع هستن کلا، در مورد تمثال صحبت نکنیم که نیان بگیرن ببرن. ما هم جلسه اول تو حرم امام رضا بحث غیرقانونی مطرح کنیم دیگه چی. بله خب به هر حال از این مسائل زیاده، از این قبیل تجربیات، و هی هم داره بیشتر میشه و زمینه خیلی خوبی برای دنیا باز شده توی این مباحث صحبت بشه. هرچند این گروهی که دارن توی این حوزه کار میکنن در غرب اقلیتن و اکثریت با اینها برخورد خیلی شدید و تندی داره، یعنی فضای دانشگاهی و بیمارستانی، پزشکانی که تو غرب هستن ابدا این حرفا رو تجربه نزدیک به مرگ و این مباحث رو قبول ندارن. و نای ریمون مودی و ملوین مورس و خانم جفری لانگ و خانم اتواتر رو عرض کنم خدمت شما که اینجور شخصیت ها، خود هم نای ایبن الکساندر رو اینا یه نهضتی رو انداختن تو غرب. البته عرض کردم طرفدار خیلی داره این حرفا، یعنی به شدت این مباحث طرفدار داره و فیلم ها و سریال های ساخته شده و آثار فراوانی هم داره ساخته میشه. خب یه مقداری من از مقدمه کتاب بخونم بعد بریم سراغ اصل حرف ها، که یادمون نره ما داریم این کتاب با هم مباحثه میکنیم. میگن که حتی اینم بگم این کتاب جدیدی که یکی از عزیزان به ما دادن این با اون کتاب قبلیه فرق میکنه. این کتاب قبلی که ما از روش شروع کردیم این چون یه ویراست خورده، حتی روش ننوشته ویراست. کتاب قبلی که شروع کردیم اون 30 صفحه مقدمش بود، اینجا مقدمه رو زدن یه 8-9 صفحه از مقدمه حذف کردن و متن کتاب اضافه کردن و چیزای جدیدتری هم به کتاب اضافه کردن. دست شما درد نکنه. حالا ما از راه همین متن میخونیم که دیگه با همین متن پیش بریم، اگه باز بعدن ویراست نخوره که بخوایم باید ویراست بعدی دوباره تصفیحش بدیم. نوشتن که آیا کسانی که ادعای تجربه NDE را کرده ان راست میگویند؟ آیا ادراک میتواند خارج از مغز آدمی و بدون آن وجود داشته باشد؟ شما اینو بدونید، اگر این مطلب اثبات بشه که روحی هست و انسان همش ماده نیست، هیچی از تمدن غرب نخواهد بود. همین یک کلمه، یعنی با همین یه نکته و همین یه نقطه تمدن غرب مزمحل خواهد شد، مبانی خودش، مبانی فکریش، چون کلن همه این تمدن بر مبنای انسان است که بیش از ماده چیزی نداره. همین انسانی که قرار 70 سال باشه برای یک انسانی است که تاریخ مصرفش 70 ساله. اگر این شکست دیگه هیچی از این تمدن نخواهد بود. البته اهلش هم میدانند که از این تمدن همین الان هم چیزی نمونده و یه آفتاب تند اگه بیاد از این آدم برفی چیزی نخواهد بود. این برای اهلش روشنه. خب آیا این تجربه ها به سوالات اساسی درباره جهان و منشأ و هدف آن جواب میدهند؟ در اینجا به صورت خلاصه مهمترین شواهدی که دال بر واقعی بودن تجربه ها هستن میپردازیم. یک، برخی کارشناسان NDE ها را زائیده توهم و فعالیت های غیر طبیعی مغز در لحظات بحرانی قبل از مرگ دانسته و یا آن را نتیجه نرسیدن اکسیژن به مغز در اثر ایست قلبی و تشویش و به هم ریختگی شیمیایی مغز خوانده. پس یه گفتن که اصلا چون اکسیژن به مغز نمیرسه اینا اینجور تجربیات پیدا میکنن. در پاسخ به این گروه باید به این واقعیت اشاره کرد که از نظر دانش پزشکی مقدار فعالیت مغزی افراد رو در هر لحظه میشه با نوار مغزی EEG اندازه گیری کرد. بسیاری افراد در حالی تجربه NDE داشتن که نوار مغز اونها یک خط صاف رو نشون میداده. از نظر پزشکی این هنگامی اتفاق میفته که سلول های مغزی هیچ فعالیت الکتریکی نداره. که آقای ابن الکساندر هم سر همین تو همین کتاب بهشته بر این حقیقت دارد خیلی صحبت میکنه، میگه من نمیتونم قبول بکنم که اینو که در مورد مغز و اینها میگن من تجربه‌ای که داشتم ربط مغزم داشته باشه. نه، من مغزم کاملا کار افتاده بود. و در چنین شرایطی مغز توانایی تشکیل فکر و ایجاد تصور و تجسم را نخواهد داشت. در حالی که بسیاری از تجربه های NDE طولانی و دارای صحنه ها و جزئیات زیاد و به نسبت پیچیده هستند. البته اینم آیه مودی اشاره میکنه، میگه که ما با اینکه تقریبا غالب این تجربه های نزدیک به مرگ مشترکن توی 8-9 تا چیز، ولی حتی دو تا تجربه یکسان نداریم. یعنی اینکه دو نفر کاملا تجربهشون یکسان باشه نداشتیم. تجربه ها به هم خیلی نزدیکه، همه از تونل نور رد میشن و همه مثلا اول خودشون رو میبینن توی فضای بالایی میبینن. با این حال دو تا تجربه یکسان شما پیدا نمیکنید. حالا در مورد این شلو نکات رو عرض میکنم. بعد این افراد به حقیقی بودن آنچه دیدن کاملا اطمینان دارن. اغلب افراد تجربه خود را بسیار شفاف و زنده میخوانند. عرض کردم این یکی از واضح‌ترین دلایله برای این مسئله است. چون هر کی که رفته تو اون جلسه، دو سه جلسه قبل گفتم اینایی که میرن میگن که اینجایی که شما هستید خوابه. اونجا که ما رفتیم از اینجا واقعی تر بود. دقت میکنید؟ چون اولا وجود هرچی پایین میاد محدودیت و حجاب و بعد پیدا میکنه از سرمنشأ، از حقیقت. ما الان از حقیقت دورتری به نسبت کسایی که تو برزخن. دقت میفرمایید؟ اون واقعا حضور برزخی داشته. حضور برزخی البته فرق میکنه با مرگ. این هم قبلا اشاره کردیم، بازم باید اشاره کنیم، بعدا هم اشاره خواهیم کرد. تجربه نزدیک به مرگ اصطلاح غلطیه. نزدیک به مرگ نیست. نزدیک به مرگ رو براتون میخونم. نزدیک به مرگ رو روایتشون انشالله میخونم که مرگ چیه. بیشترم برادر انشالله روایت از امام رضا علیه السلام بخونیم که محضرشون هستیم، از محضر آقا استفاده بکنیم. که حضرت اون حالی که ترسیم میکنن که مرگ شبیه تولد فرزنده، در این قربتی که طرف وارد یک جهانی میشه که براش ناشناخته است و تک و تنهاست. لذا گفتن سه تا گریه واقعی داره انسان. تو روایات هم هست سه بار انسان در طول عمرش گریه واقعی داره، یعنی با ادراک کامل فقر خودش گریه میکنه. یکی وقتی به دنیا میاد و همون گریه اول و گریه دوم سوم اینا نه، چون دیگه گریه بعدی مال شیره، شیره مزه کرده، شیر میخواد. گریه اول گریه ادراک فقر محضه، گریه هنگام مرگ و گریه در قیامت. لذا تو قرآن سه جا در مورد دو تا پیغمبر تعبیر سلام رو داره. و سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. یکی دیگه هم و سلام علی در مورد حضرت یحیی داره. حضرت عیسی خودش به خودش سلام میده. که اینم باز قرینه است اینکه عیسی از یحیی بالاتر. تو این سجا سلام با سلم بود. وقتی به دنیا اومد، وقتی از دنیا رفت، وقتی هم مبعوث میشه در قیامت. خب موقع مرگ این شکلیه. فضای مردن فضایی است که انسان توی یه خلایی است، توی استرابی است، توی کنده شدن، تقطعت الاسباب، اسباب همه از دسترس انسان خارج میشه. این مرگ واقعی است. اینایی هم که این حالاتو داشتن هیچ کدوم تجربه این شکلی نداشتن. مگر تک‌تک. چرا این کتاب 3 دقیقه در قیامت این حالو داره اینا؟ یعنی کامل بریده و به حساب و کتاب رسیده میشه. ولی اکثر کسایی که رفتن نه. طرف خاطر مصرف زیاد مواد مخدر رفته، تجربه نزدیک به مرگ هم پیدا کرد. خب هیچ هم فضاش اینجوری نبوده که بخواد مثلا احساس تنهایی و وحشت و اینا بکنه. و آمارها رو هم بساتون آوردم که بیش از 60%، 72% اینا وقتی برگشتن از همه طیفی و با همه جور شخصیت و مسلکی به مرگ علاقمند شدن، از مرگ ترسشون کامل ریخته. خب این پس یه کمی با اون فضای مرگی که ما میگیم تفاوت داره. بله چشم. بله خب پس این یه دلیل برای اینکه این تجربه ها واقعیه، بسیار شفاف و زنده. خواب حاله ای از نمیدونم ابهام و صورتهایی که مبهمه و معلوم نیست و اینجوری نیست، قشنگ مثل همین گفتگویی که من و شما داریم ما انجام میدیم انقدر واقعیه. و مکاشفات هم البته همینجوری، مکاشفات هم میگن و اینم رویا هم همینطوره. رویا هر چقدر شفافتر باشه صادقتر. لذا رویای شفاف اصلا تعبیر نمیخواد. دارم فهمیدیم رویایی که خیلی شفافه اصلا تعبیر نمیخواد. رویا اگر رویای معصوم باشه خودش تعبیر است، به تعبیر مرحوم طلوع‌الروز مبهجت که وقتی بعضی میمدن گفتن ما خواب دیدیم مثلا امام رضا رو، ایشون فهمیدن که خواب امام رضا تعبیر نداره، خواب امام رضا خودش تعبیره. دارم فهمیدیم البته بستگی به شفافیتش داره نسبت به موضوعی که داره منتقل میشه، اون معارفی که داره منتقل میشه، بستگی به اینها داره ها. به هر حال این وادی وادی است که توهم توش زیاده. ما همیشه هم گفتیم و بارها خواهیم گفت خیلی این بحث و بحث‌های سختی است، از باب تبعاتی که آدم میترسه تو وادی توهم برای کسی پیش بیاد. که از تو حرم رد می‌شدیم یکی بعد تو دیوار اومد بیرون و بعد فهمیدیم امام زمان و از این ماجراها زیاد داشتیم و داریم. خب خدا کمک بکنه دیگه، واقعا کار دیگه نمیشه کرد. ما باید مباحثمون داشته باشیم، قواعدش رو هم بگیم. در این حال از توهم هم باید همه بترسیم. یه نکته برای من خیلی جالب بود، مکاشفه اینو مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان می‌فرمایند. خیلی نکته عجیبی است، یعنی خیلی جای بررسی داره. همین نکته هم خیلی کمک میکنه برای ماها که حواسمون جمع باشه. میگن که حضرت زکریا وقتی که ملائکه رو دید، تو نماز بود، تو نماز بود، ملائکه بهش گفتن که آقا شما بچه دار میشی. خب سن و سالی هم ازش گذشته بود، پیرمرد بود و تازه وقتی جوان بود همسرش نازا بود. خب خیلی شرایط ویژه‌ای بود برای اینکه ایشون بچه دار نشه. بهش گفتن شما بچه دار میشی، ان الله یبشرک بغلام اسمه یحیی، خدا بشارت میده به پسری اسمش یحیی است. و اینجوری او ویژگی‌های ازش گفت. میگه که اجعل لی آیه. حضرت زکریا برگشت گفت یه آیه‌ای برای من قرار بده. مرحوم علامه طباطبایی می‌فهمن که اینو از این باب گفت که بفهمه این مکاشفه شیطانی بوده یا رحمانی. دیگه زکریا مگه این حرفا رو داره؟ بله زکریا هم باشه این حرفا رو داره. علامه طباطبایی میگه از خدا آیه خواست. آیهش این بود که آیت که ان لا تکلم الناس ثلاثه ایام. علامتش به اینه که 3 روز با مردم حرف نمیزنی، یعنی قدرت تکلمت با مردم از دست میدی. این علامت اینه که این مکاشفهی که وسط رخ داده مکاشفه الهیه، رحمانیه. یعنی اون بزرگانی که تو اون سطحن نگرانی اینو دارن که وقتی این اینجوری نباشه، چون بالاخره شیطان همه جا هست، همه رقم هم ترفند بلده، استای کاره. یه جاهایی تو این مکاشفات یه چیزایی میندازه که ما قبلا برخی ماجراها رو تو دانشگاه نقل کردیم، بیاله نمیخوایم یادآوری کنیم. بعد اون ماجرایی که آیت الله بهودی میفهمون تو که ملک نیست و کلکه، همون یه ماجرا بسته دیگه. گاهی آدم توی لطافت خیلی ویژه‌ای تو حرم امام رضا هم هست، یهو پلک سنگین میشه و یه چیزی میبینه و این دقیقا خود مکاشفه شیطانیه. حساب کتاب اینجوری نداره که این حرم بود و شب قدر بود و فلان بود و نه، این سخت تشخیصش سخته. لذا بزرگان هم معمولا به این مسائل، اولا که مکاشفات دو نوع، اینم باز دستبندی خوبی است، گفتن مکاشفاتی که انسان مقدماتش رو فراهم کرده و مکاشفات بی مقدمه. این مکاشفات اصلی مکاشفات بی مقدمه است که حالا به تعبیری هم بزرگان دارن، من فقط عربیشو میگم دیگه ترجمه نمیکنم، میگن المکاشفت و هید الاولیا، دیگه حالا ترجمه نمیخواد چون توضیحات مفصلی داره، یعنی آنیه، ناگهانیه، بدون پیش زمین است. حتی همین جا هم توضیحاتی داره، یار من نمیخوام تو این جلسه توضیحات بدم. یه وقت آدم نشسته ذکری میگه که یه چیزی ببینه، همچی زور میزنه چشار هم فشار میده و همچی سر و کله و مغز و این معمولا چیزی هم ببینه خیلی نباید بشه حساب باز کرد، درد میکنه. ولی یه وقت بدون زمین است، آنیه، یهوییه، که این مکاشفات، مکاشفات درست حسابی ایناست. البته یه لطافت های آدم مقدماتی طی کرده ولی آمادگی نداره برای اینکه یهو همچین مسئله‌ای براش پیش بیاد، یهو جا میخوره. معمولا مکاشفات انبیا و معصومین هم در قرآن همین شکلیه، یعنی جا خوردن. حضرت ابراهیم جا خورد وقتی ملائکه رو دید، مریم جا خورد وقتی روح القدس، حالا روح القدس که نه، جبرئیل رو دید، و بقیه کسایی هم که تو قرآن حالاتشون نقل شده هم شکلی بود، یعنی یه هویی بوده، جا خوردن، یعنی با پیش زمینه ای که بخوایم فضای فراهم کنیم. حضرت داوود جا خورد وقتی دو نفر یهو پریدن، که اینا مکاشفه بوده. بله، حضرت لوط همینطور. حالا ماجرا حضرت داوود خیلی ویژه است که دو نفر اومدن و گفتن که ما برادریم، این 99 تا گوسفند داره، من یکی دارم، و این میگه که اون 99 تا که من دارم یکی تام تو بده من. حضرت داوود چون حکمش حکم داوودی بود، ویژه بود، ایشون بیانه نمیخواست، یعنی قضاوت میکرد بدون بیانه، یه نگاه کرد و گفت آقا یکی بده به اون، گفتش که چرا شما میخوای یکی اینو بگیری، یکی ازش نگیر. ان الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. رسول الله که صاد بعد خودم تا گفت چرا قضاوت عجولانه کردی، بعد چی باید نسید حرف اینم بشنوی، اون که 99 تا داشت دیگه. این بود توبه از داوود که 40 روز گریه کرد و ناله زد و اینا. بعد اینو مرحوم علامه طباطبایی میفهمه اینم مکاشفه بوده، نه برادری بوده نه آدمی بوده، ملک بوده تو چهره، یعنی خدا خیلی از ابتلاعاتش این شکلیه، خیلی از ابتلاعات تو مکاشفات برای اهلش. دوباره خب باز داریم ناپریزی میکنیم، کتاب بخونیم. میگن که سطح درک و هوشیاری خدا در حین تجربه مراتب بالاتر از آگاهی و هوشیاری در حال بیداری در زندگی روزمره توصیف کردن. این افراد به حقیقی بودن آنچه دیدن کاملا اطمینان دارند و آن را کاملا متفاوت از خواب دیدن یا توهمات ناشی از بیماری یا تب یا مصرف مواد مخدر می‌خوانند. در چندین مورد اشخاصی که NDE خود را گزارش دادن، قبلا در طول زندگی خود از مواد مخدر یا شیمیایی توهم زاد استفاده کرده بودند ولی بیان نمودند که تجربه اندیان‌ها کاملا از مقوله متفاوت بوده و برخلاف مواد مخدر که شخص بعد از برگشت به حال عادی توهم بودن آنچه را دیده حس میکند، در مورد تجربه های NDE چنین نبوده است. خب اگه حوصلتون سر نمیره یکم دیگه بخونم و بعد توضیحاتی بگم. همان گونه که گفته شد تعداد گزارش های NDE منتشر شده به چند ده هزار میرسد. این با وجود آن است که تنها اقلیت کوچکی از کسانی که این تجربه ها را داشتند در صدد انتشار و بازگو کردن آن برای عامه برمی آیند. بسیاری از تجربه کنندگان دچار تحولات بعضاً عمیقی در زندگی بعد از تجربه خود می شوند و اهداف و ارزش های آنها دگرگون می گردد. البته این تغییرات برای بعضی نامحسوس و برای بعضی کاملا بنیادی است، ولی باید به این نکته اشاره کرد که بعد از احیا شخص تجربه کننده باید از طریق کانال ارتباطی کلام و زبان خود برای بازگو کردن این تجربه به دیگران استفاده کنه و گاهی اعتقادات و زمینه‌های فکری افراد روی نحوه تعبیر و بیان تجربه اندی آنها مؤثر است. البته فرق می‌کنن، بعضیشون وقتی برمیگردن کاملا عادی میشن، بعضی بدتر از قبل میشن. اینم داریم، چون دیدم بعضی دوستان پرسیدن که خب این که خیلی بی‌عدالتیه، یکی رفته تا دم مرگ و بعد رفته عمرم دیده و بعد حالات اینجوری هم داره، به بهش و جهنم یقین داره مثلا. خب ما هم هیچی ندیدیم و یقین اینجوری هم نداریم، بعد دیگه اینم گناه نمی کنه مثلا، همه چون میدونه. نه اینجوری نیست، اختیار که از آدم سلب نمیشه. سر کلاس سازگی گفتم به دوستان، ما مورد داشتیم طرف شهید شده، بردن دفنش کنن، تو قبر گذاشتن، بعد دیدن که علائم حیاتی داره برش گردوندن، بعد 20 سال 30 سال چند سال این بابا به خاطر عمل منافی عفت با زن شوهردار گرفتن اعدامش کردن. زمانا تو همون قبرم دفنش کردن، که قبر خودش هم بودن نمیدونم چجور بود، همونجا دفنش کردن. این اینقدر فاصله زیاده دیگه. قرآن که دیگه بهترین نمونهش رو داره میگه، سامری فبصرتو به هیمالم یبصرو به، سامری جبرئیل رو دید. اینا کشف مثالیه دیگه، همه اینا کشف مثالی بهش میگن، همه اینا هم که تو این کتابا نام شده کشف مثالی است، این در حد تمثله. مگر اینکه کسی واقعا از دنیا رفته باشه که این کتاب صدق در قیامت از این جهت از همه اینا حالاتش قوی تره. کشف مثالی با یه لطافت برای آدم حاصل میشه، خیلی چیز ویژه‌ای نیست. حالا حرفم اینجا با زیاده که حتی برای کفار هم بدون این مسائل این شکلی با یه ریاضت‌های کشف مثالی حاصل میشه توی عبادی. حتی ملکوت دو تا سیه، ملکوت اولیا داریم، ملکوت سفلا داریم. ملکوت سفلا خیلی راه بهش واضحه و راحت هم هست، بلکه با گناه آدم زود بهش منتقل میشه. من شاید دستکم تو برخی آثارش اینا رو نقل کردیم، میگه یه آقای بود از اون ما تو قوم هم دیده بودیم، بعضی صاحب استخاره بودن، بعدا فهمیدیم این شکلی صاحب استخاره، صاحب استخاره عجیب غریب بودن، کانال استخارهشون این بود، معاصی ویژه‌ای داشتن، از طریق اون معاصی ارتباط ویژه‌ای با شیاطین داشتن. بعد من شاید دستگاه برقم کنن که یکی از اینا بود که خیلی از این مقیبات میگفت و چیزای غیبی و اینا، حتی سطحش اینا پایینه، یعنی امور غیبی هم که میگن سطحش پایین. بعد دیدن که هر کی میخواد جواب بده میره برمیگرده، خیلی کنجکاو شدن، چون هر کی جواب هر کی میخواد بده میره برمیگرده. خیلی دیگه بررسی کردن فهمیده بودن که این یه قرآن کوچکی داره. حالا محضر امام رضا آدم خجالت میکشه این حرفا رو بزنه، قرآن کوچکی داره، میره روش ادرار میکنه، شیاطین رو میبینه، سوالشو مطرح میکنه، جواب میگیره، میاد به اینا میده برای هر کدوم از اینا که میخواسته. این مجموعه میگن ملکوت سفلا. شیاطین هم بالاخره از این سری امور اطلاع دارند و میبرند و میارند. و خود ماجرا حضرت سلیمان افریتی از جن بود و قدرتی داشت، ولی اون انسان آصف ابن برخیا، اون قرآن از این تعریف میکنه، قال الذي عنده علم من الكتاب از اون جنه تعریف نمیکنه. جن سرعتشون بالاست، هوششون هم پایینه، خیلی زرنگ و باهوش نیستن. حالا ماجراها هست اینجا خیلی، بعضی از اون پیام دادن آقا اون 40 سفر هم حالا متنشو نخون، ولی بحثای جنشو بگو. نه، ترس واهمه میفته تو وجود بندگان خدا، شبا خواب نمیبینن، خواب جن میبینن، خوابشون نمیبره، مشکلات پیش میاد، بعد ما باید جوابگو بشیم. همین الانش که حرفا اینجوری زدیم، یه عزیزی پیام داده که آقا من خواب و خوراک ندارم، زندگی ندارم، از همه چی میترسم، هر چی نگاه میکنم بیاد حق الناس میفته، چیکار کنم؟ یالا تازه حق الناس بود اون 40 سفر، اگه من خدا میخوند که دیگه کار به کجا میرسه. بله، جن هوش ندارن، ادراکشون پایینه، نه اینکه هوش ندارن، یعنی خیلی چی میگن، بسیطن، اصطلاحا خیلی بسیطن، فهم کمی دارن. البته قدرت تمثل، یعنی تو ماده میتونن به خودشون ماده های مختلفی بدن دا. تو اون 40 صفحه کتاب که نخوندیم همچین ماجرایی داشت دیگه، میگه که اینا اون آیه مهندس بود، دکتر بود، چی بود، نفر دوم مهندس بود، میگه که این جنا برای من ظاهر شدن دیگه. حالا 40 صفحه هم بگیم دیگه، حالا نگفتیم 40 صفحه، یه اشاره بهش بکنیم. بعد میگه که من تنها زندگی میکردم و حالا من هر وقت میگم یاد ایشون میفتم که با لپتاپ کار میکردن، گفتن که از وقتی اینو خوندن به لپتاپ نمیتونن کار بکنن. بله، شو میگه من شبا میشستم و کار میکردم، کار گرافیکی اینا مثل که اونم میکرده ها، آها عمرام شما کار گرافیکی میکرد. بله، بعد میگه خلاصه یه شبی دیدم یکی اومد و نشستم به صحبت و جنی بود، اسمش هم چی بود؟ اونا که خوندن هام بود، از خانومام داریم کسی که خونده ببینید. بله، میگه که این خلاصه با ما رفیق شد و با هم نماز جماعت میخوندیم و کم کم مسائلی رو به من گفت. بعد دیگه کم کم پته یه نفری رو آب ریخت و گفت این خانم فلانی این روابطی داره با یه کسی، و کم کم برو اینو منتشر بکن و آبروش رو ببر و ماچش رو بگیر. یه سیدی این همه عکس‌ها و فیلم‌هایی که از همدیگه دارن تو اون سیدیه جمع کرد. این تیکش واقعا محشره، یعنی حالا از اون 40 صفحه این تیکش خیلی زیباست. من به خود نویسنده کتاب هم گفتم که این تیکه واقعا عالیه، یعنی واقعا منقلب میکنه. یه چیزم بگم اینم تا الان نگفتم. نویسنده کتاب به بنده میگفت که ظاهرا همین وادی حق و ناس رو یه بخش دیگه از کتاب گفت وقتی ما مصاحبه گرفتیم، اینو بدونین جالبه، اینم خود بندم تا جای نقل نکرد، گفت وقتی ما مصاحبه گرفتیم ما با اینا شرط کرده بودیم که ما عکس و فیلم و صوت و اینا رو به هیچ کی نمیدیم. گویی بخشی از این مصاحبه انقدر منو گرفت، خونه که رفتم به خانومم گفتم بیا همین 5 دقیقه رو گوش بده، نمیخواد بقیه‌اش رو گوش بده، ظاهرا بحث وادی حق الناس بوده. گفتم همین 5 دقیقه رو گوش بده. گو انقدر که من به ترس و لرز افتاده بودم، بدنم میلرزید و منقلب شده بودم، به خانومم گفتم بیا اینو گوش بده. گو گذاشتم گوش دادم، نه گوشم زنگ میزنه. اونی که مصاحبه کرده بود گفت من با هم عهد نداشتیم شما اینو به کسی نذاری، برای کسی نذاری گوش بده. برای چی اینو منتشر کردی؟ برای چی بذاری خانومت گوش بده؟ خلاصه اینم می‌خواستم بگم که برخی از اینا حالات این شکلی که پیدا می‌کنن برمیگردن، یا آدم کاملا معمولی میشن، یه دشون نه، تحولات اساسی. اصلا مکاشفه خاصیتش اینه، اگر مکاشفه حق باشه. البته دنبال این حرفا نباید مطلقاً بودها، اینم باز موزلی است. باز پیام میاد آقا چیکار کنیم به مکاشفه برسیم؟ مکاشفه رسیدنی نیست که. مکاشفه اولا که زندگی برزخی آدم، ادراک برزخی آدم مهمه، نه دیدن صور برزخی. درست میفهمم؟ صور برزخی مهم نیست. کسی حالا میخواد صور برزخی ببینه. ادراک برزخی یعنی شما قلبت در دنیا نباشد. اینجا که هستی یه آدم مرده است. این ادراکش از خودش اینه. یه وقتی کسی از یکی از اساتید سوال کرد، اینو بگم و بعد کجا بودیم بگم تو ماجرای اون 40 صفحه یادم بندازید ادامهش بدم. یه وقتی یکی از اساتید پرسید که آقا چیکار کنیم ما منبر که میریم جمعیت ما رو نگیره، این بنر و تبلیغات و تشکیلات و دفتر و دستک و اینا ما رو حواسمون رو پرت نکنه از کارم. خیلیشون چیزی که فهمود خیلی عجیب بود، خیلی هم دلنشین بود. فهمود که وقتی منبر میری خودت رو در کفن ببین و احساس کن برای مثلا قطعه 50 فلان قبرستون داری سخنرانی میکنی و همه با کفن نشستن دارن گوش میدن. دیگه نه ریا میکنی، نه خودنمایی داری، جمعیت برات مهم نیست. کسی برای اموات مثلا خودنمایی میکنه، مثلا قرآن بخونی تو قبرستون، امروز برای 10,000 نفر خوندن. خیلی همه هم خوششون اومده، برای 2 نفر خوندم. این میشه زندگی برزخی. قلب از این اعتباریات دنیا کنده است، به این باید برسیم. اگه کسی تحولاتی پیدا کرده تو این بحث ها و اینا اینجوری شده، تو باله و حسن و معاب، خوش به حالش. اگه کسی دنبالی که یه صورتی ببینه و یه چیزی اینجا رد شد و یه صدای اومد و یه موجی افتاد و یه هوی اومد و بادی اومد و وزوزی اومد و اینا توهم. فقط هم دور میکنه آدمو. 2 روزم هست، روز سوم میره حالات این شکلی، دوامی هم نداره. روز سوم آدم بدتر از روز اولش هم میشه. وقتی این حالات میره میگه حالا یه چیز جدید رو کن. اینایی که ما رفتیم تو این وادی و در اومدیم دنبال چیز جدید میگرده. اگه قلب برزخی شد انسان ادراکش، حالا اینا معمولا حالات اینجوری پیدا میکنن، میگه اصلا این مسئله برای من مهم نیست. یکی از این تجربه واسهتون بخونم. میگه من عذر میخوام این تعبیر به کار ببرم، ولی احساس میکنم مردم دیوانن. خب همون که پیغمبر فرمود، یعنی کسی وقتی قلب برزخی پیدا کرد، این حالات و وضعیتی که تو مردم میبینه برای اون مسخره است. درد میفهمه؟ حالا من توی جلسه تازگی اینو گفتم، بازم میگم، حتی اون صوت اون جلسه چون عمومی نمیشه و منتشر نمیشه، الان عمومیشو میگم که همه عزیزان در جمع باشن. ما نسبت به مسائل اقتصادی و وضعیتی که الان هست و اینا نقد جدی داریم. از خدا میخوایم که کمک بکنه، آینده رو روشن می‌بینیم. قطعاً انشالله خبرهای خوبی در پیش است و تو همین ماه‌های آینده انشالله اتفاقات رو خواهد داد. ولی در مورد گرانی اینها با همه نقدی که داریم، با همه فشاری که هست، ما کارت سوخت نداشتیم، هنوز چراغمون 4-5 روز روشن، منتظریم کارت سوخته بیاد به این بنزین بزنیم. یعنی خود ما مثل بقیه، بلکه بدتر از بقیه، از صدا از جای گرم در نمیاد. ولی میخوام عرض بکنم امام رضا علیه السلام، امام سجاد علیه السلام به حضرت، این روایت تو کانال منتشر شده، حالا اگر عزیزان بگردن پیدا میکنن، به امام سجاد گفتن آقا جنسا خیلی گرون شده. ببینید این نگاه رو ببینید چقدر متفاوته با این حال ما، حال خود بنده. به حضرت گفتن آقا جنس ها خیلی گرون شده. حضرت فهمیدن که رازق که عوض نشد، جنس ها گرون شد، رازق که عوض نشد. خدای بنزین 1000 تومانی با خدای بنزین 3 تومانی که عوض نشده. بله نکته روشنه. این حال اینه ها، گلش هم داره از مسئولین، نه از این باب که رزقشو از جیب مسئول و تدبیر مسئول میبینه. او با او هشدار میده که آقا وادی حق و ناس داری، از مسئولین یکی دو تا بهش برن تو هر 100 سالی. مسئول اصل باش جهنم رفتن روایت پیغمبره. فهمو هر کی مدیریت 10 نفر رو قبول کرده باشه، این روایت اولین بار واسه یکی از اساتید چندی و شایدان علامه طباطبایی باورم نشد. یعنی گفتم انشالله سندش مشکله، بعدم رهبر انقلاب چند وقت بعد یک 2 سال بعدش اینو خوندن روایتش، که روایت داره که اینو مقرن میکنن، دست و پا رو میبندن، دست و به گردن میبندن، مسئول 10 نفر بوده باشه، لب پرتگاه جهنم میبرن، تک تک این 10 تا رو میارن، حق اینا رو اگر ادا کرد رد میشه. 10 تا 10 نفر. تو هم کتاب 3 دقیقه در قیامت میگه، میگه دیدم مسئولین دارن دنبال 85 میلیون آدم میدونن، از تک تک اینا حق الناسی که دارن حلالیت به طلب. حالا یه وقت اونه، یه وقت تدبیرش بینی که ملت رو بدبخت بکنه، این که دیگه هیچ، این دیگه جهنم ذات دیگه. این وضعیت ما با مسئولین الان بعضی رفقای ما پیام میدن از تهران و مشهد و اینا، آقا میخوام بریم کاندیدا بشیم، نظر چی؟ منم جواب نمیدم، یکم ناراحت میشن اینا، نظری ندارم، من تو حق و ناس خودم موندم، به تو هم بگم برو کاندیداشو، بعد باز اونم بیام به عهده بگیرم، همین برای خودم همینا بسه. اگه خود به این رسیدی که پسش بر میای که واقعا هم سخته، خوش به حالت، برو. اگرم به زور میبرنت که اون باز حسابش فرق میکنه، باز حسابش با اونه که به زور میبرنت داد میکنی. خلاصه عرصه سختیست، یعنی دویدن و پیش انداختن و افتخار و باد به قبقب انداختن اینا نداره. به هر حال ولی حضرت فهمود که آقا رزق من، رازقم عوض نشده، همونی که تو گرونی روزی رو میده، همونی که تو ارزونی روزی رو میداد. یکی از آقایون گفتش که من تهران میدون بهارستان با یکی از علما میرفتم، میگفت خیلی درگیر بودم ظاهرا تو بحث کرایه خونه و ایناش، که مثلا اجاره خونه ندارم، خونه خوب گیرم نمیاد با این پولا و اینا. بدون که چیزی بگم میگم آقا دست گذاشت روشونه من، حالا این کدی که یادم، میگم کبوترو که وسط میدون بهارستان میرفتن و میومدن، ایشون زد روشونه من، گفت مثلا اینا باشه، این گندم ارزون بشه گرون بشه براش فرق نمیکنه، چوبم ارزون بشه گرون بشه خونه‌شو می‌سازه. این روزیشو نه تو گندمه می‌بینه، نه تو چوبه می‌بینه، نه ارزونی براش معنا داره نه گرونی، توکلش به یکی دیگه است، یکی دیگه هم آشیونه‌شو می‌سازه و هیچکوم از اینا هم گشنه نمی‌مونه. این قلبی است که از این ماده فاصله گرفته، اینو میگن حیات برزخی. درست شد؟ حالا بالاتر از این اگه شد میشه حیات عقلی، حیات شهودی، که اول خدا را میبیند بعد خودش را به خاطر خدا میبیند، یعنی در پرتو خودش را میبینه، خدا نصیب بکنه اینو، که از اینا میدن اهل بیت، این حرم از اینا میدن، از اینا باید بخوایم، با اینا بیام آب و نون بخوایم، این شکمه رو پر بکنیم. یکی از اساتید میفهمون در مکاشفه امام رضا علیه السلام رو دیدم یا خودشون دیدم یک کس دیگه، فهمونن که حضرت گفتن که وضعیت عجیبی است. این جماعت میان برای زیارت، گونی هایی دارن، گونی اعمالشون، حالا ایشون تعبیر به گونی اعمال میکرد، یعنی اون توشهی که آدم اعمالشو توش میریزه. حضرت فهمده بودن که اینا وقتی میان اینجا پر از خرمهره و سنگ و کود و خاک و آتشقال و ایناست، ما اینو خالی میکنیم اینا برن با طلا جواهرات برگردن، باز میرن با همونو برمیگردن. حضرت فهمده تا کی میخواد با این آشقالا بیاد؟ به آقا گفته بوده من تا کی بخواد بیاد هی ما اینا رو خالی کنه هی بره با اینا برگرد. دادن فهمه اون طلایه چیه؟ این توجهات، این قلب، این قلب طلاییه، از این اسباب بریده است، به اینا کار نداره، این اصلا اینجا نیست، این تنش اینجاست، خودش جای دیگه است. خب پس اون مکاشفه یعنی که آدم خواست صورت ببینه مفت نمیارزه. هیچ کم دنبال این حرفا نبود، بلکه دنبال اینها بودن سلب درجات میاره، سلب درجات میاره. کسی دنبال این مسائل باشه ذکری بگی بخواد یه چیزی ببینه، محرومیت میاره قطعا. بعد میفهمه خلاصه ملکوت سفلا این شکلیه. اون بابا میگه که من دیگه، رو گفتن 10 دقیقه آخرم وقت بده برای طرح جهادی، چش حالا یه 3-4 دقیقه دیگه انشالله. میگه که من این جنه، من گفت من فهمیدم آدم خوبیه دیگه، رو کتابمونم موند 47 هفته بعد. فهم کردم حرفای خوبی میزنه، چون چیزایی که میگفت درست بود. به من گفت که این دختره اینجوریه، با یه کسی رو هم ریخته و فیلماش هم گرفته و توی فلان سی دیه. رفتم خونه شونو، رفتم سمت سی دیه، یعنی رفتم تو اتاق و فامیلش بوده دیگه، حالا یادم نیست گفت چه نسبتی داشته یادتونه؟ بله، ما که حافظه همینجور در به داغون هست و این دیگه اون 40 صفحه هم بوده که سریع خوندیم رد شدیم دیگه، بدتر هم شد. بعد میگه رفتیم تو اتاق و به این گفتم خب چیکار میکنی و سیدی ها چیه و اینا، گفت چی سیدی سخنرانی و اینا. بگم با انگوش گشتم اون سیدی ها رو در بردم، سیدی که فیلم ها و عکس ها بود با اون آقایی که این رفت آمد داشت و کسی هم خبر نداشت، روابطی داشت با هم، تو میخواستن ازدواج بکن. یه دست گوشم رو این سیدی دم رنگش پرید. گفتم خب این چیه؟ خیلی عجیب این تیکش موقع. بعضی رفقا میگفتن مثلا جهانگیر نام میگفتن ما اینو واقعا منقلبمون کردیم تیکه، واقعا هم همینطوره، خیلی اشک آدم رو جاری میکنه. گفت که خب این سیدی چیه؟ گفت سخنرانی آیه الهی قمشه. گفت من عاشق سخنرانی آیه الهی قمشه ای، این کدوم موضوعشه؟ گفت موضوع ستاریت خداست، موضوع ستاریت خدا، که این وقتی اینجا نقل میکنه مهندس میزنه زیر گریه تو کتاب، خیلی گریه میکنه، میگه که من داشتم رسوا میکردم، خدا اینجور پوشونده بود، من داشتم رسواش میکردم، اون جنه من گفته بود که اینو رسوا کن. میگه دیگه من دیدم این دیگه داره بیتاب میشه، منصرف شدم. بعد رفته بود پیش یکی از علما، من تنها سوالی که پرسیدم از این نویسنده کتاب، گفتم همون آقا رو فقط به من معرفی کن. گفت هیچ کی نمیتونم معرفی کنم، شما فلانی رو معرفی کن. گفتم من هیچ کی نمیتونم معرفی کنم، خلاص این به اون در. بعد گفتم این آقا کی بود؟ این مهندس رفته پیشش آیت الله سه نقطه نوشته بودی، این آقا رو به من معرفی کن. اونا کار نداره، مردونه زیاد، اون آقای آقای مهمه. بعد البته میشه پیدا کرد، یعنی که خیلی سختی نداره. بعد اون آقا بهش گفته بود که اینا که دیدی اینا همش شیطان بوده و این جنم اینجوری و این شیطان بوده و نمازم که میخونده فیلم بوده، تو جلو وایساده بودی به تو اقتدا میکرده نماز نمیخونده و ماجرا این شکلی بود. من از اون روز دیگه بنا گذاشتم به نافرمانی او، زندگی منو با آتیش کشید، که اون بخش اصلی و خطرناک 40 صفحه همینجاست. میگه مثلا نشسته بود، نگم میگه اینا دیگه واقعا ترسش میاد دیگه، یه نشسته بودم میدم پرده مثلا کنار آتیش میگرفت میرفت و لپتاپ منو پرت میکردن و میز ناخوری به هم میریختن. بعد میگه که اینجاش بامزه بود که واسه اینجاش گفتم، گفت مثلا سر سفره شام نشسته بود خونه عمم، این تیکش بامزه است. بعد میگه که این جنا خوب بودن تقلید صدا بکنن، این کارهای اینجوریشون خوبه. گفت مثلا اینو برمیگشن میگفتن که آقا فلانی با صدای عمم یه کفگیر دیگه برات برنج بکشم، من برمیگشن گفتم نه عمه جان سیرم، گفت همزن زیر خنده. برای چی اینو میگی؟ گفتم عمه گفت. عمه چی؟ عمه چیزی نگفت. یعنی چی؟ یهو برم گیج بس غذا میگی نه عمه جان سیرم دیگه نمیخوام. گفت از این بازی ها خیلی سر من در آوردن، پدری از من در آوردن، حیثیتی از من بردن با این کارا. مرحوم استاد حسین قاضی، اطلاع استاد حسین قاضی دیگه نه یکم ترسناک میشه، الا کارش نشه. من ترسم بیان حرم بگیرم ببرم. رو با این حرفا که میزنین. بله. میگه ایشون تو درسش یه گربه سیاهی میومده، تو احوال ایشون نهان شد، تو خاطراتش. بعد جن ها میتونن به صورت‌های مختلف در بیان، تجسمشون با خودشون قدرتش رو داره. حالا الان دیگه مصیبت میشه دیگه، میریم بیرون و بحث جن هم که شد و دیگه گربه سیاه و دیگه خانوما شب دیگه آقایون آماده باشید، دیگه گربه سیاهی رد شد ماجرا دارید. گفت که تو درس گربه سیاهی هر روز میومد میشست. یه روز اینا اومدن بیرونش کنن با چوب و بیل و اینا. من واسط حسین قاضی خیلی شخصیت بزرگ بود، فکر کنم جلسه قبل در مورد ایشون مقدار صحبت کردم، نمیدونم کجا بود تازگی در مورد ایشون صحبت کردم، در مورد ایشون کلا زیاد صحبت کردم ولی تازگی یه جلسه ای بود، آن تو کلاس بود فکر کنم هفته پیش بود، تو کلاس کلاممون بود در مورد ایشون. بله بله تو کلاس کلام هفته پیش یه مقدار در مورد ایشون صحبت کردم. ایشون خیلی شخصیت بزرگی بود، از 18 سالگی از امام فهمیده بود ایشون موت اختیاری داره و خیلی امام به ایشون ارادت عجیب و غریبی داشت. ایشون سال 51 هم از دنیا رفته بود، به امام گفته بود شما انقلاب می‌کنی پیروز میشه، عکست رو پولا چاپ می‌کنه. سال 50 ایشون 50-51 از دنیا رفته. بعد با امام شوخی می‌کرد، میگفت یه دستخط به ما بده پس فدا رهبر شدیم، اونم بریم بانک بگیم این دستخط هم آقایی که عکسش رو پولاست، یه چند تا از اونها هم بده. شوخی می‌کرد با امام. ایشون تو درسش گربه سیاهی میومد و می‌خواستن اینو بیرون کنن. ایشون فهمید کارش نداشته باشه. این جنه میاد هر روز میشینه استفاده کنه، از شما هم بهتر می‌فهمه. اونا چی بودن که این جنه از اونا بهتر می‌فهمیده؟ اینش عجیبه. اونا این جنه میاد هر روز اینجا میشینه. توشون خوبم داریم. ما یه وقت اینو بگم دیگه خیلی دیگه ناپریزی کردم. یه جلسه یه منظره یکی از علما سخنرانی کردیم. تموم شد ایشون رو فهمو بیا تو حیات. رفتیم تو حیات و گفت سمت راست یکی نشسته و محاسن بلند و اینا دیدی؟ گفتم نه. گفت این رئیس طایفه فلانه، فلان جناست. بعد گفت نمیدونم اینا چه سری از تو خوششون میاد، جلساتتون میاد. بله خلاصه آمادگی هر چیزی تو این جلسه داشتم. حرم که قلقله است دیگه، از جن و اینا که حرم محل رفت و آمد دائم اینهاست و خاطرات ناگفتنی هم اینجا داریم که دیگه نمیشه. بله نه اینا خوبه، هم میان تو مجالس روزه که شما تشکیل میدین جنا زودتر از همه میان، بیشتر از همه گریه، خیلی عاطفی هم، بیشتر از همه گریه میکنند و خرجی برای امام حسین میدن. و بعد حالا ماجرا داریم، یه وقت تو حرم یکی بزرگان به من فرمود دیگه واقعا دیگه من خیلی دارم ناپریز ایام انتخابات، حواس مردم انتخابات پرت، این حرفا کسی گوش نمیده انشالله، مسئول اطلاعات هم درگیر اون برن ما کار نداره انشالله. بله این ماجرا پیش اومد دیگه، نمیتونم تعریف کنم با همه جزئیاتش، فقط همین قدرشو بگم که مسئله برمیگشت به یه جنی که گفتن این جن سه تا زایمان کرده و شوهر بهش گفته هر زایمانی که کنی یه زیارت امام رضا میبرمت. خب اینا رفت آمد به ظاهر برشون ساده است، ولی ظاهرا زیارت اومدن اینا هم حساب کتاب داره دیگه. حالا پیچیدگی هایی است در این مسائل که من سر در نمیارم. بعد گفتو که یعنی شکم از سومی که زاییده بود و شوهرش اسم بچه‌ش هم است که رقیه بود، اینا چی بود؟ بر سنشون هم زیاده دیگه، یعنی لااقل 2000 سال عمر میکنند اینا، قبرستانی دارند و تشییع جنازه‌ای دارند، احکامشون مثل ماست دیگه، قرآن واضحات قرآنه، از بحث‌های مهمه هم هست. نگین آقا اینو بده اینا رو میگه قرآن سوره مبارکه الرحمن همه بحث فبه ای آلا ربکما تو کذبانه دیگه، با جن هم داره حرف میزنه، این همه آیات خطاب به جنه، این همه مسائل جن، یه سوره به اسم اینو داریم. یکی از اساتید گفت میخوام تفسیر بگم، چی بگم؟ گفتم شما اول تفسیر سوره جن رو بگو بعد تفسیر سوره انسان. گفت باریکلا خیلی خوبه. شو سال بعد شروع کرد یه دور تفسیر جن رو گفت بعد سوره انسان. گفتم تفاوت جن و انس هم فهمیده میشه، جن یا ادراکشون خیلی پایین‌تره و تو هم سوره جن هم شما می‌بینید سطح مباحث خیلی نازله، سوره انسان خیلی سطح مباحث بالاست. این تفاوت جن و انس. به هر حال دیگه الان کتاب یه مقدار خوندیم، می‌خواستم مسائل دیگه هم بگم. خوبی این ساعت به اینه که ما نمی‌تونیم بیشک کشش بدیم، به نماز جمعه می‌خوره و ستاد نماز جمعه دیگه میاد ما رو می‌بره، یه به اطلاعات کار نداره. بله یه خاطری از مرحوم اطلاع حائری یزدی اوورده بودم براتون بگم، دیگه وقت نمیشه تجربه نزدیک به مرگ ایشون رو چیکار کنم بگم. آقا میخوان نماز با تأخیر، آقا اجازه میفهم ببخش. این از کتاب کرامات صالحینه، حتی دو تا آوردم. یکیش مربوط به سید جعفر کشفیه، سید مهدی کشفیه که از شایدان مرحوم جوادهای ملکی بوده، بسید جفتش رو بخونم براتون. حال احتضار تفاوت با تجربه نزدیک به مرگ، نکات خوبی اینجا هست. هنگامی که در کربلا بودم شبی در خواب دیدم که فردی به من گفت شیخ عبدالکریم کارهایت را ردیف کن که تا سه روز دیگر از دنیا خواهی رفت. شیخ بها هم که حرم مدفونن، ایشون هم همچین ماجرایی داشتید، یه وقت یادم باشه اونم براتون تعریف کنم. از خواب بیدار شدم و غرق در حیرت گشتم، اما بدان توجه زیادی نکردم. شب سه‌شنبه بود که این خواب را دیدم. روز سه‌شنبه و چهارشنبه را به درس و بحث رفتم و کوشیدم خواب را فراموش کنم. حضرت امام فرمودند اگر یه حاجت مستجاب داشته باشم دعا میکنم حاج شیخ برگرده، شیخ عبدالکریم حائری برگرده به دنیا. مؤسس حوزه علمی قم ایشون بود. میگه که کوشیدم خواب رو فراموش کنم. پنجشنبه که تعطیل بود با برخی از دوستان به باغ معروف سید جواد کلیددار در کربلا رفتیم. پس از گردش و بحث علمی نهار خوردیم و به استراحت پرداختیم. هنوز خوابم نبرده بود که به تدریج تب و لرز شدیدی به من دست داد و به سرعت شدت یافت و کار به جایی رسید که دوستان هرچه عبا و رو انداز بود همه را روی من انداختند. اما باز هم می‌لرزیدم و آنگاه پس از ساعتی تب سوزانی همه وجودم را فرا گرفت و احساس کردم که حالم بسیار وخیم است و با مرگ فاصله ای ندارم. از دوستان خواستم که مرا هرچه سریعتر به منزل برسانند و آنان نیز وسیله یافتند و منو به خانه انتقال دادند. در منزل به حالت احتضار افتادم. کم کم علائم و نشانه های مرگ از راه رسید و حواس ظاهری رو به خاموشی نهاد و تازه به یاد خواب شب سه‌شنبه افتادم. در اون حالت بحرانی بودم که دیدم دو نفر وارد اتاق شدند، در دو طرف من قرار گرفتند. ضمن نگاه به یکدیگر گفتند پایان زندگی اوست، باید او را قبض روح کرد. من که مرگ را در برابر دیدگانم می‌دیدم با قلبی سوخته و پر اخلاص به سالار شهیدان توسل جسته و گفتم سرورم، من از مرگ نمی‌هراسم، اما از دست خالی و فراهم نکردن زاد و توشه آخرت بسیار نگرانم. شما را به حرمت مادرت فاطمه سلام الله علیها شفاعت مرا بکن تا خدا مرگم را به تأخیر اندازد و من کار آخرت را بسازم و آنگاه بروم. این دعاها اثر داره قطعاً. همین کتاب صدق در قیامت این جانباز فقط خاطر دعای زن و بچه شه که برمیگرده آخرش ان شاءالله کتاب میخونه. شگفتا که پس از این توجه قلبی دیدم فردی وارد شد و با آن دو فرشته گفت سید الشهدا میفرماید شیخ به ما توسل جسته و ما شفاعت او را نزد خدا نموده ایم که عمر او را طولانی سازد و خدا از سر مهر به ما اجابت فرموده است. او را رها کنید. و آن دو به نشانه اطاعت خضوع کردند و آنگاه هر سه با هم صعود نمودند. درست در آن لحظات احساس کردم که رو به بهبود بازگشتم. خب یه ماجراست در مورد تجربه نزدیک به مرگ و اینا. خب چون خیلی فضا گاهی فانتزی میشه، اینم بگم که ببینید حالات انسان موقع مرگ همیشه همینجوری هم نیست، یعنی تفاوت جدی داره با اینایی که تو این خاطرات آدم میبینه. از مرحوم سید مهدی کشفی، ایشون از عرفای گمنام ماست. تو قبرستان نوع قم شما از دری که وارد میشید از تو خیابون عراق، ان شاءالله اگه رفتی قم برید، این قبرستان نو قبرستان عجیب و غریبی است. معروف همین قبرستان حاج شیخ هم است، قبرستان حاج شیخ عبدالکریم و خیلی بزرگ. همین استاد حسین قاضی که عرض کردم تو همین قبرستان کربلای کاظم همینجاست، رسول ترک همینجاست، برادر علامه طباطبایی انتهای همین قبرستانه و خیلی بزرگان هستن. یکیش هم استاد مهدی کشفی. قبرای عجیب و غریبی است، داستان‌ها هست. یه تور قبرستان گردی یه وقت را بندازیم با هم بریم اونجا، بنده 6 7 ساعت برای شما صحبت بکنم لااقل تو اون قبرستان حاج شیخ که چه خبره اینجا. بعد یه قبری اون سمت راست گوشه پله می‌خوره، درش هم قفله. توی اتاق یه قبری یکم برآمده است، قبر سید مهدی کشفی. این ماجرا مال ایشونه. دوست محمود آیت‌الله عراقی بوده و شاگرد میرزا جوادآقای ملکی تبریزی. اطلاع عراقی فهمده بودن که رفیقی به نام سید مهدی کشفی داشتیم. ایشون گفته بود شبی از خواب بیدار شدم برای نماز شب به حیات بروم و وضو بگیرم، اما وقتی در حیات رو باز کردم دیدم که خانه شکل دیگری دارد. این مکاشفه این شکلی، این یهویه پا میشه در وام کنه اون یه چیزی است. همینا، هیچ مقدمه و فکر و اینا نداره. دور تا دور حیات مثل صحن‌های حرم حجره حجره شده بود. متوجه شدم از یکی از این حجره ها صدای ناله جانسوزی میآید. حتی باز مکاشفات هم بستگی به روحیات آدم، فضای آدم، اعمال آدم، شرایطی که توش زندگی میکنه. مرحوم قوچانی که کتاب سیاحت غرب نوشته آخرش میگه تلفن زنگ خورد. درد میکنی مکاشفش اینجوریه، تلفن الان اگه ایشون بود احتمالا تو واتساپ پیام میومد، اینجوری بوده احتمالا. اینا دخالت هاییست که قوه خیال تصویر سازی میکنه تو مکاشفه آدم. این نکته ایستی، حالا اینم لابلا گفتیم. بعد متوجه شدم از یکی از این حجره ها صدای ناله جانسوزی می آید. گشتم و حجره را پیدا کردم و نزدیکتر شدم، ولی در قفل بود و باز نمی شد. از شکاف در نگاه کردم، دیدم یکی از رفقای خودمه که در بازار فعالیت داشت و دیدم چاله‌ای به اندازه قامت یک انسان کنده اند و یک نفر رو تا گردن تو اون چاله گذاشته و سنگ ریخته. انقدر خودم بد خط نوشتم سنگ رو داشتم بنگ میخوندم، گفتم بچه بنگ باید برسن تو چاله، بدم سنگ ریخته و فقط گردن اون شخص بیرونه. دیدم دو ملک در حلقوم او عملیاتی انجام میدهند. وقتی این صحنه رو دیدم پاهام شل شد. اون شخص هر چقدر که فریاد میزد آن دو ملک بی اعتنا کارشون رو انجام دادن. من هر چی که داد زدم اصلا اعتنایی نکردن، دیگه طاقت نداشتم ببینم و حال نماز شب هم نداشتم. اینجاش خیلی قشنگ، این بزرگان ببینید اینن ها. رفتم در منزل استادم حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله علیه، محکم در زدم. هنگام اذان صبح بود. حالا جالبه که میرزا جواد آقا جوابشو داده، چون میرزا جواد آقا سر اذان صبح نماز صبح شروع میکرد، سر طلوع آفتاب و سلام علیکم رو میگفت. نماز صبحش یک ساعت و نیم طول میکشید. هنگام اذان صبح بود، در میزدم و از اون طرف میرزا که داشت به سوی در میآمد میگفت چه خبرت است؟ یک چیزی نشانت دادن. گفت سید مهدی رفیقت که از بازاریان تهران است اکنون در حال جان دادن است و دارن جان او را میگیرن. صحنه ای که دیدی قبض روحش بود. بدون که در واکنه گفته بود اینن اینا که میگه شبی که رحلت کرد 300 طلبه با هم خواب دیدن. میرزا جواد ملکی رو خدا روزی بکنه واقعا، اگه آدم چیزی میخواد از اینا بخواد. 300 طلبه خواب دیدن فردا در قم تشییع جنازه ای رسول الله دارن پای اون تابوت سینه میزنن. 300 طلبه خواب دیدن. میرزا جواد فردا از دنیا رفت و تشییع جنازه شد. 300 طلبه خواب دیدن پیغمبر دارن سینه میزنن پای اون تابوت. مرحوم کشفی ساعت و تاریخ رو یادداشت میکنه. بعد از چند روز تلگرافی براش میاد که در اون خبر فوت نوشته بود و برای مراسم هفت دعوت شده و میگه تاریخ رو که دیدم همان روز از دنیا رفته. گفتن این اهل ربا بوده، از اون موقع جون کندن این شکلی بود. خب این تجربه نزدیک به مرگ، این طرف اهل هر کاری هم که باشه از این چیزا رو تجربه نمیکنه. بعد این میشه فضای توهمی و فانتزی که بعضی فکر میکنن دیگه کلا مرگ همینه، هیچ خبری هم نیست. نه، این عرض کردیم قبلا، برزخ اون لایه‌های اولی که طرف داره که من بدن فاصله میگیره خیلی شیرینه. هفته پیش هم گفتم بچه وقتی به دنیا میاد از این که از یه فضای تنگی در اومده توی فضای آزادی اینش براش خوبه، ولی بعد که میخواد کار بکنه هیچ امکانی نداره، اونجا سختی ها شروع میشه. اینم ماجرای برزخ و مرگ همین شکلی. خب ان شاءالله هفته بعد به لطف امام رضا اگر بیرونمون نکنن از اینجا و مشکلی پیش نیاد، این جلسه رو اینجا ادامه خواهیم داد. همین ساعت جمعه ها انشالله ساعت 10 تا 11، انشالله همه عزیزان موفق باشند و به حق این ساعت و این لحظات خدا در فرج آقامون امام زمان تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.